خوش اومدید. امروز میخوایم به یک سوال مهم جواب بدیم. چطور میشه فقط با یک سند فهمید که یک شرکت، حتی اگه در ظاهر خیلی سودده به نظر بیاد، در واقع روی لبه تیغ راه میره و در خطر ورشکستگیه؟ جواب این معما در سندی به اسم ترازنامه یا همون بیلان مالی پنهان شده و ما قرار امروز با هم رمزش رو باز کنیم. منبع اصلی ما هم مقاله از وبسایت اوراشه است که مفاهیم پایه رو به خوبی توضیح داده. خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. ترازنامه رو معمولاً به عنوان یک عکس فوری از وضعیت مالی شرکت توصیف میکنن، ولی شاید بهتر باشه بگیم مثل یک عکس از صحنه جرمه. همه چیز سر جای خودش فریز شده و به ما سرنخ‌هایی از اتفاقاتی که افتاده میده.
تشبیه جالبیه، چون دقیقاً همینطوره. ببینید، نکته کلیدی همین یک زمان خاص هست. ترازنامه به شما نشون میده در یک تاریخ مشخص، مثلا ساعت 12 شب 29 اسفند 1402، شرکت دقیقاً چه چیزهایی داشته، چقدر بدهکار بوده و سهم واقعی مالکین چقدر بوده. یک لحظه از زمان. اساس همه اینها هم یک معادله است که به نظر ساده میاد، اما کل دنیای حسابداری روی اون بنا شده.
آها، اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. معادله معروف حسابداری.
دقیقاً. معادله اینه: دارایی ها مساوی است با بدهی ها به علاوه حقوق صاحبان سهام. به زبان ساده یعنی تمام چیزهایی که شرکت در اختیار داره، یعنی همون دارایی‌ها، پولش یا از جیب بقیه اومده که میشه بدهی‌ها،
یا از جیب خود مالکین اومده که میشه حقوق صاحبان سهام.
همینطوره. و این توازن همیشه و تحت هر شرایطی باید برقرار باشه. این معادله مثل قانون جاذبه برای حسابدارهاست. نمیشه ازش فرار کرد.
پس در واقع دو طرف این معادله دو روی یک سکه هستن. یک طرف منابعی که شرکت داره و طرف دیگه اینکه این منابع از کجا اومدن. خب بیایید از سمت چپ معادله شروع کنیم، یعنی دارایی ها. این کلمه شاید ساده به نظر بیاد ولی جزئیاتش خیلی مهمه.
بله، دارایی ها یعنی هر چیزی که برای شرکت ارزش اقتصادی داره. مقاله اونها رو به دو دسته اصلی تقسیم میکنه و فهمیدن تفاوت این دو دسته اولین قدم برای یک تحلیل هوشمندانه است. دسته اول دارایی های جاری هستن.
جاری یعنی چی دقیقا؟ یعنی در جریانن؟
یه جورایی، یعنی نقد شدنگی بالایی دارن. یعنی انتظار میره طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی به پول نقد تبدیل بشن. مثل خود پول نقد توی بانک یا موجودی کالا که قرار فروش بره یا پولی که از مشتری‌ها طلب داریم.
صبر کنید. پس اگر شرکتی یک کارخانه بسیار بزرگ و گران قیمت داشته باشه، این جزء دسته دوم یعنی دارایی‌های غیر جاری حساب میشه، درسته؟
بله، درسته.
اما این به تنهایی نشونه خوبیه؟ یعنی ممکنه شرکتی پر از این دارایی‌های سنگین باشه ولی نتونه حقوق کارمندهاش رو بده؟
دقیقاً، این یکی از مهمترین دام‌های تحلیله. به این میگن بحران نقدینگی. شما یه تارخونه 10 میلیارد تومانی دارید ولی نمیتونید با آجرهای اون کارخونه قبض برقتون رو پرداخت کنید. برای همین تفکیک بین دارایی جاری و غیر جاری انقدر حیاتیه. دارایی‌های غیر جاری مثل املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات برای تولید ثروت در بلند مدت عالی‌اند، اما برای پرداخت بدهی‌های فردا به درد نمی‌خورند.
پس ارزش این دارایی‌های غیر جاری مثل همین ماشین‌آلات چطور در ترازنامه نشون داده میشه؟ همون قیمتی که شرکت براش پرداخته؟
سوال خیلی خوبیه. نه، اینجا یه مفهوم مهم دیگه به اسم استهلاک وارد بازی میشه. ارزش اون ماشینالات به مرور زمان و با کار کردن خب فرسوده میشه و کم میشه. حسابداری این کاهش ارزش رو هر سال محاسبه و از ارزش اولیه دارایی کم میکنه. پس عددی که شما در ترازنامه میبینید ارزش دفتری اون داراییه، نه قیمت خرید اولیش و نه لزوماً ارزش روزش در بازار.
خیلی نکته مهمی بود. حالا برگردیم به دارایی های جاری. آیا ممکنه این عددم گول زننده باشه؟ مثلا اگه بخش بزرگی از دارایی‌های جاری یک شرکت موجودی کالا باشه ولی این کالاها مدل‌های قدیمی باشن که دیگه فروش نمیرن، اون وقت چی؟
دقیقاً نکته همینه. به این میگن کیفیت دارایی‌های جاری. یه تحلیلگر حرفه‌ای فقط به عدد کل نگار نمی‌کنه. میاد می‌بینه چقدر از این دارایی‌ها واقعاً نقد هستن. برای همین نسبت‌های مالی دیگه‌ای مثل نسبت آنی به وجود اومده که موجودی کالا رو از محاسبه حذف می‌کنه.
آها، که تصویر واقعی‌تری بده.
بله، تا تصویر واقعی‌تری از توانایی شرکت برای پرداخت بدهی‌های فوری به ما بده، چون فروختن انبار پر از کالای تاریخ مصرف گذشته کار ساده‌ای نیست.
خب پس فهمیدیم دارایی‌ها یعنی کل منابعی که شرکت در اختیار داره، از پول نقد توی حسابش گرفته تا ساختمون کارخونش. اما سوال طبیعی بعدی اینه که پول خرید این همه دارایی از کجا اومده؟ شرکت که از آسمون پول نیاورده. اینجاست که میرسیم به طرف دیگه معادله، یعنی بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام.
بله، اول بریم سراغ بدهی‌ها. بدهی‌ها هم خیلی سادن، یعنی تمام پول‌هایی که شرکت به بقیه از بانک گرفته تا فروشنده مواد اولیه بدهکاره. این بخشم مثل دارایی‌ها به دو دسته جاری و غیر جاری تقسیم میشه تا بفهمیم فشار مالی روی شرکت در کوتاه مدت چقدره.
پس اینجا هم بحث کوتاه مدت و بلند مدت مطرحه.
دقیقاً. بدهی‌های جاری تعهداتی هستن که شرکت باید طی یک سال آینده پرداخت کنه. مثل حقوق کارمندها، پول تامین کننده ها یا قسط وامی که سررسیدش نزدیکه. این بخش خیلی مهمه چون نشون دهنده فشار مالی فوری روی شرکته.
و اینجاست که به جواب معمای اولیه‌مون نزدیک میشیم. پس اگه یه شرکت بدهی‌های جاری خیلی بالایی داشته باشه، حتی اگه سودده باشه،
مثل اینه که روی یه بمب ساعتی نشسته که هر لحظه ممکنه منفجر بشه.
دقیقاً.
این همون شرکتیه که در ظاهر خوبه ولی در باطن در خطر ورشکستگیه. ببینید، سوداوری روی کاغذ یک چیزه، توانایی پرداخت قبض‌ها در دنیای واقعی یک چیز دیگه است. شما ممکنه فروش زیادی داشته باشید ولی پولش رو 6 ماه دیگه از مشتری بگیرید، در حالی که باید حقوق کارمنداتون رو همین فردا پرداخت کنید. عدم توازن بین دارایی جاری و بدهی جاری ریشه ورشکستگی خیلی از شرکت‌های بظاهر موفقه. بدهی‌های غیر جاری هم وام‌های بلند مدت هستند که فشار کمتری در کوتاه مدت به شرکت میارن.
بسیار خوب. می‌رسیم به بخش آخر معادله، حقوق صاحبان سهام. این بخش گاهی کمی گیج کننده به نظر میرسه. خیلی ها فکر میکنن این پولی هست که سهامدارها میتونن هر لحظه از شرکت بردارن، مثل حساب بانکی شخصی. اما این تصور اشتباهه، درسته؟
کاملا اشتباهه و این یک نکته خیلی مهمه. حقوق صاحبان سهام ارزش روی کاغذه. این پول در واقع در همون دارایی های شرکت سرمایه گذاری شده.
یعنی توی همون موجودی کالا و ماشین آلات.
بله، این بخش نشوندهنده سهم مالکین از دارایی هاست بعد از کسر تمام بدهی هاست. برای همینه که بهش میگن ارزش خالص شرکت. برای نقد کردن شرکت باید یا سود تقسیم کنه یا کلن منحل بشه. پس این یک عدد انتظایی، نه پول نقد آماده.
و این بخش از چه چیزایی تشکیل شده؟
عمدتاً دو بخش اصلی داره. یکی سرمایه پرداخت شده که همون پول اولیه است که سهامداران به شرکت تزریق کردن، و بخش مهمتر سود انباشته است. این همون سودهاییه که شرکت در طول سالها کسب کرده ولی بین سهامداران تقسیم نکرده
و دوباره تو خود شرکت سرمایه گذاری کرده.
دقیقاً، تا بزرگتر بشه. سود انباشته در واقع موتور رشد یک شرکته و افزایش مداوم اون نشونه خیلی خوبیه.
حالا که باطن ماجرا رو فهمیدیم، بیایم ببینیم ظاهر یک ترازنامه چطوره. این سند فقط یه لیست از اعداد نیست. ساختار مشخصی داره که خودش داستانی رو تعریف میکنه. مقاله به چند بخش ساختاری اشاره میکنه. اول از همه عنوان. شاید ساده به نظر بیاد ولی حیاتیه.
بله، عنوان زمینه و چارچوب اطلاعات رو مشخص میکنه. باید شامل 3 چیز باشه. نام دقیق شرکت، نوع صورت مالی که اینجا ترازنامه است و از همه مهمتر تاریخ دقیق. مثلا ترازنامه شرکت الف برای تاریخ 29 اسفند 1402. این تاریخ به خواننده یادآوری میکنه که این اطلاعات فقط و فقط برای همین یک روز معتبره و ممکنه فردای اون روز کاملا متفاوت باشه.
همون مفهوم عکس فوری که اول گفتیم.
دقیقاً.
بعد از اون واحد اندازه‌گیری رو داریم که معمولاً ریاله، اما خب گاهی برای سادگی ارقام به میلیون یا میلیارد ریال نوشته میشن. نکته جالب دیگه شکل ارائه ترازنامه است. مقاله به دو شکل رایج اشاره میکنه.
بله، با اینکه محتوا یکسانه، اما دو شکل رایج برای نمایش اون وجود داره. شکل کلاسیکتر ترازنامه افقی هست که بهش شکل تی ام میگن. در این مدل دارایی ها در یک سمت، معمولاً سمت راست، و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در سمت دیگه، یعنی چپ قرار می گیرن. این شکل به صورت بصری توازن معادله حسابداری رو خیلی خوب نشون میده.
و شکل دوم که به نظر میرسه در گزارش های مدرن بیشتر استفاده میشه.
بله، ترازنامه عمودی یا گزارشی. در این شکل اول تمام دارایی ها یعنی جاری و غیر جاری لیست میشن و جمع اونها در پایین ستون نوشته میشه. بعد زیر اونها بدهی ها و حقوق صاحبان سهام میان و جمع اونها هم محاسبه میشه. در نهایت این دو جمع نهایی باید با هم برابر باشن. این فرمت برای مقایسه ترازنامه امسال با سال گذشته شاید کمی راحت تر باشه و روند تغییرات رو بهتر نشون میده.
خب همه اینها رو گفتیم تا به این سوال اصلی برسیم. چرا شما به عنوان یک مدیر، سرمایه گذار یا حتی کارمند باید به ترازنامه اهمیت بدید؟ این همه عدد و دسته‌بندی چطور به تصمیم گیری های واقعی کمک میکنه؟
این یک سوال اساسیه. ترازنامه فقط یک تکلیف حسابداری نیست، بلکه یک ابزار تصمیم گیری قدرتمنده. به جای لیست کردن گروه های مختلف، بیایید چند سناریوی واقعی رو تصور کنیم.
عالیه. اول از همه از دید یک مدیر.
تصور کنید شما مدیرعامل هستید. نگاه میکنید به ترازنامه و میبینید موجودی کالا ماه به ماه داره زیاد میشه، در حالی که پول نقد شرکت داره کم میشه. این یه زنگ خطره. یعنی پول شرکت داره در انبار خاک میخوره.
آها، پس یه جای کار میلنگه.
بله، این به شما میگه یا تولید بیش از حده یا تیم فروش ضعیف عمل میکنه. ترازنامه به شما نمیگه چرا، ولی به شما میگه کجا رو باید دقیق تر نگاه کنید و سوالات درست رو بپرسید.
و حالا از دید یک سرمایه گذار که میخواد سهام بخره.
فرض کنید میخواید سهام دو شرکت رو بخرید. هر دو در ظاهر سودده هستن. اما ترازنامه شرکت الف نشون میده که 90% داراییاش از طریق بدهی تامین شده، در حالی که در شرکت ب این عدد فقط 30%.
خب
حالا فرض کنید یک بحران اقتصادی پیش بیاد، کدوم شرکت احتمال ورشکستگیش بیشتره؟ ترازنامه به شما کمک میکنه ریسک پنهان پشت سوداوری رو ببینید و بفهمید کدوم شرکت شبها خواب راحت تری رو براتون برمغان میاره.
و گروه سوم، تحلیلگران مالی یا حتی کارمندان خود شرکت.
دقیقاً. برای یک تحلیلگر ترازنامه مثل یک نقشه گنجه. با مقایسه ترازنامه های چند سال متوالی میتونن روندها رو ببینن. آیا شرکت داره بدهیاش رو کم میکنه؟ آیا داره روی دارایی های مولد سرمایه گذاری میکنه؟ حتی شما به عنوان کارمند میتونید با یک نگاه به ترازنامه بفهمید شرکتی که توش کار میکنید چقدر ثبات مالی داره و آیا باید نگران حقوق ماه بعدتون باشید یا نه.
پس این سند داستان قدرت و ضعف مالی یک شرکت رو روایت میکنه.
همینطوره.
پس در واقع ترازنامه به ما کمک میکنه نبض مالی یک شرکت رو بگیریم. این فقط یک مشت عدد نیست، بلکه یک داستان از تصمیمات گذشته و توانایی‌های آینده شرکته که در یک لحظه خاص روایت میشه. امروز با هم نگاه عمیقی به ترازنامه انداختیم. فهمیدیم که این سند یک تصویر لحظه‌ای از سلامت مالی یک شرکت ارائه میده و بر اساس اون معادله ساده ساخته شده.
دارایی‌ها مساوی است با بدهی‌ها به علاوه حقوق صاحبان سهام.
درسته. و دیدیم که چطور جزئیات این سند مثل تفکیک بین دارایی جاری و غیر جاری یا میزان بدهی میتونه رازهای مهمی رو درباره ریسک‌ها و نقاط قوت یک شرکت فاش کنه و به ما در تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه کمک کنه.
و این یک سوال مهم رو برای آینده مطرح می‌کنه. ترازنامه به ما میگه شرکت در یک نقطه از زمان کجا ایستاده، اما داستان کامل نیست.
دو سند مالی مهم دیگه هم وجود داره. صورت سود و زیان که به ما میگه شرکت چطور به این نقطه رسیده و صورت جریان وجوه نقد که میگه واقعاً چقدر پول نقد در این مسیر جابجا شده. دفعه بعدی که به یک ترازنامه نگاه کردید از خودتون بپرسید این عکس فوری چه سوالاتی رو درباره فیلم عمل کرده گذشته و پتانسیل آینده شرکت در ذهن من ایجاد میکنه. داستان واقعی در اتصال این سه سند به همدیگه نهفته است.